صفحه 303. البته صبح و ظهر که فرصت کمی داشتیم در همان خانه نماز می‌خواند و با وجودی که در آن خانه تمام وسایل نماز آماده بود، ایشان یک جا نماز و مهر و تسبیح خاص خود آورده بود و با آنها نماز به جا می آورد و پس از نماز هم از خواندن ادعیه غفلت نمی کرد. مرا نمی شناخت و نمی دانست که او را می شناسم. از او خواهش کردم که چون خیلی خوب و درست نماز می خواند، اجازه بدهد ما هم به او اقتدا کنیم و پشت سرش نماز بخوانیم، که با فروتنی پذیرفت. وقتی مأموریت من نزدیک به اتمام بود، نتوانستم خودداری کنم و به او گفتم او را می شناسم و دیدم کارمندان را در خواندن سرود شاهنشاهی رهبری می کرد. خیلی جا خورد و اول کاملا توضیح داد که شباهت نام خانوادگی او با آن رجل معروف کاملا اتفاقی است و آنها اهل دو استان مختلف کشورند. راست می گفت. و راجع به آن زمان هم خوب لازم بود یک نفر این کار را بکند و از این حرف ها. مدت ها گذشت و نسیم دوم خرداد وزید و روزنامه ها آزادی پیدا کردند و بعضی مسائل علنی شد. ظاهراً باید کسانی می رفتند و کسانی دیگر می آمدند و من هم کاری در نظام پزشکی داشتم که به ایشان برخوردم. جزء هیئت مدیره منتخب پزشکان بود. موها کمی بلندتر، ریش کوتاه‌تر، تقریباً تهریش و برخورد خیلی آزادانه‌تر بود و از آن دوران قبل از دوم خرداد شکایت می‌کرد. دیگر ایشان را ندیدم. خیلی دلم می‌خواست ایشان را زیارت کنم و از وضع ظاهر ایشان پی به اعتقادات فعلی ایشان ببرم. شاید هم بتوانم کمی آینده را پیش بینی کنم. چرا نه؟ جگرکی. روبروی خانه سابق پدرم در قسمت شمالی خیابان اسماعیل بزاز کوچه سرور بر وزن غرور قرار دارد. نمیدانم حالا هم به همان نام است یا تغییر نام داده. این کوچه به اسم حاجی اکبر سرور یا اکبر جگرکی نام گذاری شده بود. تا میان سالی من در قید حیات بود. او و پدر با هم بسیار دوست بودند. هیچ وقت خنده از لبانش دور نمی شد. در متلک گویی و نکته سنجی کمتر نظیر داشت. وقتی به قهقه می خندید و این امر اغلب اتفاق می افتاد، صدایش تا فاصله دوری شنیده می شد. آن وقتی که هنوز شناسنامه و نام خانوادگی مرسوم نبود، و هر کسی با خصوصیت اخلاقی و یا بدنی خود لقبی داشت که آن را از مردم گرفته بود، به حق به او لقب سرور داده بودند. واقعا هر جا ظاهر می شد، شادی و نشاط هم با او می آمد. قدی نسبتاً بلند و اندامی متناسب داشت. همیشه یک کلاه پوستی به سر می گذاشت. تا سالهای پایانی عمر، که از 90 سال تجاوز کرد، سلامتی و نشاط از او می بارید. تا همان سالها از رفتن به زورخانه و ورزش در آنجا کوتاهی نمی کرد و معلوم است همیشه هم میاندار بود. من هر وقت فرصت می کردم سری به زورخانه ها می زدم، ولی هیچگاه جز یکی دو مورد استثنایی لخت نشدم و فقط از اجرای مراسم و دیدن دوست و آشنا لذت می بردم. در تمام عمر میل بازی به استادی و مهارت حاجی اکبر سرور ندیدم و این استادی را تقریبا تا پایان عمر حفظ کرد. در جوانی یک چشم او در اثر اصابت میل صدمه دیده بود. محاسنی سفید و کوتاه صورت او را زینت می داد و موهای ابرو هم سفید شده بود. روزی به خانه پدر آمد. اواخر سالهای 1320 بود. قدری نشست و پس از گفتگوهای متفرقه گفت: حبیب بلور یک گلریزون در باشگاه خود ترتیب داده و مرا، یعنی خودش را هم دعوت کرده است. نمی‌خواست تنها برود و از پدر خواست که او را همراهی کند. حبیب بلور یکی از بهترین ورزشکاران و کشتی‌گیران زمان بود و پیش از مرحوم تختی بازوبند پهلوانی را به بازو می‌بست. کشتی‌گیر آزاد بود و البته در کشتی باستانی هم مقام والایی داشت و آن موقع یکی از بهترین مربیان کشتی آزاد بود. مدتی بود که یک ورزشگاه به نام باشگاه آهن روبراه کرده بود که البته دیگر زورخانه نبود، بلکه اولین باشگاه مدرن ورزشی بود، پس از باشگاه بانک ملی. و معلوم است به مناسبت رشته تخصصی خودش که کشتی بود، بهترین کشتی گیران کشور هم در آن باشگاه و تحت سرپرستی او تمرین می کردند. پدر نمی توانست همراه او برود. من برای آنها چای آورده بودم. خیلی حاجی اکبر را دوست داشتم و پدر که این مطلب را می دانست به او پیشنهاد کرد مرا همراه خود ببرد. و او با روی خوش این پیشنهاد را پذیرفت و با هم به باشگاه رفتیم. باشگاه به غیر از محوطه‌هایی که برای ورزش‌های مختلف مثل کشتی، وزنه‌برداری، بدنسازی و امثال آن داشت، دارای زورخانه آبرومند هم بود که آن روز اطراف گود را که محوطه وسیعی بود صندلی چیده بودند. تقریبا اکثر رجال سرشناس کشور در سالن حضور داشتند. چون وزن اجتماعی حبیب الله بلور خیلی بالا بود. مراسم گلریزون را هم طبق معمول برای کمک به یکی از ورزشکاران قدیم که حالا ظاهراً دستش خالی شده بود ترتیب داده بودند. گلریزون های زیادی را در زورخانه های سنتی دیده بودند. ورزش به میانداری یکی از پیشکسوتان قدیم انجام می شد. همان میاندار مناسبت گلریزون را شرح می داد، ولی از نام بردن کسی که پول برای او جمع می شد خودداری می کرد. و هزار با همان اطمینانی که به زورخانه و میاندار و به طور کلی جوانمردی محیط داشتند، در حد توان و همت خود مبلغی می پرداختند. از میان رجالی که در آن گلریزون حضور داشتند، دکتر متین دفتری، سپهبد امیر احمدی، سردار فاخر حکمت، عباس و محمد علی مسعودی را به یاد می آورم. ولی رجال دیگری هم بودند که فراموش کردم. میکروفون را تقریبا پهلوی مرشد گذاشته بودند و چند بلندگو صدا را به همه جا پخش می کرد. تازه ورزش های مدرن و به طور کلی مدرنیسم به کشور وارد شده بود. هنوز ورزشکاران به گود نرفته بودند و اشخاصی با معرفی حبیب بلور پشت میکروفون می آمدند و راجع به ورزش مدرن، رژیم غذایی ورزشکار، تمرین ها و امثال آن صحبت می کردند. معلوم است که کسی از گلریزون توقع این سخنرانی ها را نداشت و روی هم رفته جلسه داشت که سالت آور می شد. حاجی اکبر پهلوی من نشسته بود و آرام نداشت. مرتب و آهسته فحش‌های رکیک نثار برگزار کننده مراسم، سخنرانان و خلاصه هر کس به نظرش می رسید می کرد. و من با توجه به اخلاق او بیشتر خنده هم می گرفت. حبیب بلور هم متوجه سردی جلسه شد و پس از اتمام نطق آخرین سخنران که ظاهراً هم شهوت کلام داشت و هم خیلی از خود راضی بود و راجب تمام غذاهای ویتامین دار و رژیم ورزشکار صحبت کرد، پشت تریبون رفت و گفت: بحث‌های امروزی ورزش را شنیدید. حالا یکی از پیشکسوتان قدیم تغذیه و خودسازی ورزشکاران دوران خود را شرح می دهد و ایشان حاجی اکبر سرور هستند. و سپس حاجی اکبر را برای ایراد سخنرانی دعوت کرد. دیدم سگرمه های حاجی موقع رفتن پشت تریبون هم در هم است و زیر لب غرغر می کند. به هر حال پشت میکروفون قرار گرفت و شرط اول ورزشکاری را که جوان مردی، احترام به بزرگتر، دستگیری از ضعفا، خلاصه آن چیزهایی بود که خود می دانست، با جملاتی بسیار کوتاه بیان کرد و سپس به روش تغذیه ورزشکاران قدیم پرداخت. و اینجا بود که هم حساب سخنرانان قبلی را رسید و هم شیرینی و نمکین بودن سخن خود را نشان داد. و این همان چیزی بود که حبیب بونور و دیگران که او را می شناختند طالب آن بودند. در حالی که خود را کاملاً به بی‌سوادی و آمیگری زده بود گفت: پهلوان قدیم دینامیت مینامیت، منظورش ویتامین بود. رژیم، منظور رژیم است. و فحش بدی داد. از این بازی ها سر در نمی آورد. او 40 تخم مرغ توی یک چارک روغن می ریخت. همچین که تخم مرغ می گفت جیلینیز، او می گفت هلالاب. و در این موقع دست خود را به نشانه دغمه به دهان برد. آنهایی که او را می شناختند به خنده پرداختند و آنهای دیگر هم متوجه شدند با چه انسان شیرین و در ضمن بیشینه پینه ای روبرو هستند. مجلس یک بار گرم و خودمانی شد. البته حاجی اکبر سخنان شیرین دیگری هم گفت که به یاد نمی آورم. ولی یکی از آنها این بود که به سپهبد امیر احمدی اشاره کرد و به عنوان شاهد مطالب خود گفت: از این سپرگرز، منظورش سپهبد بود، احمدی بپرسید. او خودش جاهل بوده، که البته منظورش از جاهل نه نادان بلکه جوان لوتی و پهلوان بود. مجلس داشت از خنده منفجر می شد. به هر حال گودرزون با بهترین نحو و با میانداری حاجی اکبر سرور برگزار شد و همه با خاطری شاد آنجا را ترک کردند. با آبرو و خوشی زیست و همان گونه جهان را به دیگران واگذاشت. روانش شاد. یک جگرکی دیگر ناصر جگرکی بود. با آن مرحوم هیچ گونه آشنایی نداشتم. یک کله پزی نزدیک میدان مولوی بود که گاهی شخصی را جلوی آن می دیدم. جوانی کوتاه قد، چاق، شیک، با سر و زلفی آراسته و همیشه کراوات به گردن داشت. او ناصر جگرکی بود. پس از مدتی فهمیدم که آن دکان متعلق به اوست، ولی خودش هیچگاه در آنجا کار نمی کرد. و شخص دیگری به تهیه و فروش کله پاچه مشغول بود. اولین بار که نام او بر زبانها افتاد، سال 1339 و موقع تولد اولین فرزند شاه سابق بود. تولد در بیمارستان باغ فردوس، یعنی تقریبا جنوبی ترین قسمت تهران انجام می گرفت و فی نفس حرکت جالبی بود. از مدت ها قبل مقدمات بستن یک طاق نصرت بزرگ را فراهم و آن را که بسیار زیبا هم بود آماده کرده بودند. در موقع آماده کردن این طاق نصرت اکثرا مرحوم طیب را می دیدم که دستوراتی می دهد و البته گردن کلفت های دیگری هم مشغول رسخ و فتق امور بودند که ناصر جگرکی یکی از آنها بود. به هر حال کودک در همان بیمارستان به جهان آمد و پدرش یکی دوبار به بیمارستان رفت و بار آخر مادر و کودک را از آنجا بردند. در هیچ یک از این مراسم حضور نداشتم، ولی شنیدم که خیلی هم شلوغ بوده و گاو و گوسفند زیادی قربانی کرده بودند. پس از مدتی سر و صدای زیادی راجع به آن مراسم و پیامدهای آن شنیدم و بعضی را خود ناظر بودم که آنها را آنگونه که به خاطر می آورم بازگویی می کنم. نمی دانم چه مدتی از تولد طفل گذشته بود که روزی به خانه پدر رفتم. آن موقع همانجا زندگی می کردم. دیدم خیابان وضع غیر عادی دارد. تایب را دیدم که در یک سواری بزرگ آمریکایی ایستاده. کروک سواری را برداشته بودند و سرش بان پیچی شده است. حدود 5-6 نفر از عیادی او هم در ماشین نشسته بودند. اتومبیل سراسر خیابان اسماعیل بزاز را طی می کرد و مرتب میان میدان شاه و میدان مولوی می رفت و بر می گشت. طیب همان گونه که ایستاده بود با فریادهای بلند به تمام اهالی اسماعیل بزاز فحش می داد و معلوم است هیچ کس در مقابل او اقدامی نمی کرد. به خانه پدر رفتم و منظره عجیبی دیدم. یکی از خواهرانم تازه ازدواج کرده و طبق سنت خانوادگی ما در اوایل ازدواج با شوهر خود در خانه پدر می زیست. شوهرش را که خیلی جوان حدود 20-22 ساله بود دیدم که سراپا ضرب دیده و زخمی است و ناله می کند. وقتی علت را پرسیدم معلوم شد به خانه پدر می آمده و بدون توجه به وضع غیر عادی خیابان با اتومبیل خود مقابل خانه پدر به سرعت دور زده و در این دور زدن جلوی اتومبیل طیب پیچیده است. کسانی که در اتومبیل بودند و این منظره را می‌بینند و لابد دنبال بهانه هم می‌گشتند، به خیال اینکه یکی از بچه‌های اسماعیل بزاز مقابل آنها عرض اندام کرده به سر او می‌ریزند و وقتی کسب پدر را با خبر می‌کنند و او به خیابان می‌دود، تازه طیب می‌فهمد چه اشتباهی کرده. پدر داماد را به خانه می‌آورد و تقریبا همان موقع بود که من رسیدم. البته شنیدم که پس از آن طیب به نوعی از پدر معذرت خواسته است. و اما شأن نزول این وقایع و رابطه آن با ناصر جگرکی. طاق نصرت را لوتی‌های جنوب به سرپرستی طیب برپا می کنند و مخارج نسبتاً زیادی هم مشترکاً برای آن می پردازند و قرار می گذارند که پاداشی را که از این بابت از شاه می گیرند به نسبت تقسیم کنند. موقع پرداخت پاداش طیب به نمایندگی از آنان به دربار می رود و وقتی شاه می خواهد پاداش زحمات و مخارج طاق نصرت را بدهد طیب قبول نمی کند و می گوید همه ما به سایقه شاه دوستی این مخارج را کرده ایم. شاه خیلی خوشحال می شود و می خواهد چیزی به شخص طیب بدهد که طیب آن را هم قبول نمی کند و فقط خواهش می کند اگر ممکن است انحصار ورود سیب و موز لبنانی را به او بدهند که شاه با توجه به میدانی بودن او بلافاصله دستور مربوطه را صادر می کند. وقتی طیب از نزد شاه می آید، در جواب گردن کلفت ها که چه پاداشی گرفته، همان قسمت اول را شرح می دهد که ما با نیت شاه دوستی این کار را کردیم و من پاداشی از شاه نگرفتم. آنها هم قبول می کند. پس از مدتی وارد کنندگان سیب و موز می بینند به هیچ یک از آنان اجازه ورود این کاله ها را نمی دهند، ولی طیب به راحتی هر چه می خواهد از آن میوه ها وارد می کند. و پس از مراجعه به وزارت بازرگانی و سایر مراجع متوجه می شوند، نام برده چه معامله پرسودی از کیسه گردن کلافت ها با مقامات کرده است. هنوز واژه رانت خالی وارد ادبیات ما نشده بود. این مطلب را به سازندگان طاق نصرت خبر می دهد و آنها را تحریک به انتقام جویی می کند که پس از فهمیدن دیگر احتیاجی به تحریک نداشتند. تا یک روز نزدیک سید اسماعیل تعدادی از آنها به سرپرستی ناصر جگرکی به طیب حمله و او را زخمی می کند. شنیده شد که واقعا نیت قتل او را داشتند، کما اینکه چاقوها بیشتر به سر و گردن او خورده بود. به هر حال عکس العمل طیب هم قرق کردن خیابان و اهانت به تمام اهالی آن بود که شهر دادم و البته مضروب کردن شوهر خواهر نویسنده. باری وقایع به خوبی خوشی به اتمام رسید و ناصر جیالکی که ظاهراً مورد نطف دستگاه هم بود، دوباره در خیابان حضور یافت. دیگر از او خبری نداشتم تا سالهای اولیه پس از انقلاب که روزی دوست عزیزی را دیدم که از ایادت او برمیگشت. می گفت حاجی ناصر حالا حاجی شده بود. به شدت بیمار است و امیدی به ادامه حیاتش نیست. به زودی هم فوت کرد و مجالس ختم با شکوهی هم برای او برگزار شد. خدایش رحمت کند. صفحه 309 بیمخنامه متهم شدم که خیلی از نات طرفداری میکنم. اقرار میکنم که این اتهام تا حد زیادی وارد است. چون خودم با آنها بزرگ شده و هیچ وقت به معنای واقعی دنیای نات را ترک نکردم و مخلص ناتهای جوان مرد بودم. شبان نامه را پیش از انتشار کتاب خانم هما سرشار نوشته بودم. توضیح حاشیه خاطرات شعبان جعفری به کوشش هما سرشار لس آنجلس نشر ناب 1381 ادامه متن. هنوز آن را به ناشر نسپرده بودم که شنیدم آن کتاب منتشر شده است. صبر کردم تا آن را به دست بیاورم. به این نیت که اگر در اثر مرور زمان مطلبی را فراموش کرده یا اشتباه نوشتم، آن را اصلاح کنم. مطالعه یک کتاب واقعا مرا ناامید کرد. از شخصی چون شعبان جعفری معلوم است انتظار نداشتم مطالب فلسفی و عرفانی بگوید. ولی امیدوار بودم در عالم مشریگری و در این بره از عمر اقلن صادق باشد. چیزی که از تمام نوتی ها انتظار و به همین دلیل آنها را خیلی دوست دارم. ناامیدم کرد. مطلقاً احتیاجی ندیدم که در آن نوشته خود دست ببرم. چون خاطرات خودم را نوشته و مثل خانم سرشار با جعفری مصاحبه نکرده بودم. فقط لازم دیدم با عنایت به مطالب آن کتاب مطالبی را آن هم کم به نوشته خود اضافه کنم. مطالب اضافه شده را که تقریبا همه از کتاب خانم سرشار است در پرانتز گذاشتم. تغییر مهمی که در نوشته اولیه دادم نام آن بود که از شعبان نامه تبدیل به بیمخ نامه شد. هیچ وقت با او هم نشین نبودم و معلوم است هم صحبت هم. اولین بار که او را دیدم اواسط سالهای 1320 بود که دانش آموزان مدرسه البرز به مناسبتی اعتصام کرده بودند. این مدرسه یکی از مجهزترین دبیرستانهای تهران و ایران بود که کمک‌های سازمان‌های آمریکایی در تأسیس آن دخالت تام داشت و اولین مدیران آن هم آمریکایی بودند و به همین دلیل کالج نامیده می‌شد. کما اینکه چهارراه نزدیک آن هم به چهارراه کالج معروف شد. فراموش نمی‌کنم در اواسط سال‌های 1340 در تهران پارس خانه‌ای از مردی شریف اجاره کرده بودم که این مرد نزدیک به همین مدرسه یک شیشه فروشی داشت. تابلوی دکان او شیشه فروشی کالج بود و طبق سنت تهرانی های قدیم خودش علی آقای کالج نامیده می شد. در صورتی که نام فامیلی او چیز دیگری بود که فراموش کردم. در بزرگ کالج البرز به کوچه وسیع و نسبتاً کوتاه باز می شد که منشعب از خیابان شاه رضا بود. برای همدردی با دانش آموزان البرز که حالا با در بسته مدرسه روبرو بودند به آنجا رفتیم و مشغول شعار دادن بودیم که شعبون بیمخ آمد. سوار یک جیب بود و در آن جیب چند گردن کلفت دیگر هم سوار بودند. با همان اتومبیل به گروه شاگردان حمله کرد که البته کسی زخمی نشد و همه از مقابل آن فرار کردند. پیاده شد و به چند تن از بچه ها یورش برد که معلوم بود فقط قصد ترساندن دارد و هیچ ضربه‌ای وارد نکرد. همراهانش نیز به همین ترتیب. با دهان کج وقتی حرف می‌زد و به خصوص فحش می‌داد، دهانش را کج می‌کرد. از آن فحش‌های ناب تهرانی می‌داد. خواهر و مادر و کس و کار همه ما را با بدترین کلمات یاد کرد و البته خودمان را هم. وقتی سوار اتومبیل شد که آنجا را ترک کند و پس از آن فحاشی ها فریاد زد، درستون را بخونین، بی تربیت ها. وقتی رفت، شوکه شده بودیم. ولی وقتی به یاد آوردیم که موقع رفتن چه نصیحتی به ما کرده و آن هم پس از تمام آن بددهنی ها، خنده امان گرفت. خنده‌ای که تا سالها و شاید هنوز هر وقت آن روز را به یاد می آوریم، بی اختیار تکرار می شود. از همه مهمتر، راست هم می گفت. در همان سالها بود که طبق معمول هر ساله در روز 4 آبان و تولد شاه به امجدیه رفتم. مراسم این روز را خیلی دوست داشتم. و تا سال 1332 هیچگاه از شرکت و تماشای آن غفلت نمی کردم. مسابقات گوناگونی از قبیل دو، پرش طول، پرش ارتفاع، حرکات ورزشی و دست جمعی و خلاصه خیلی مراسم برگزار می شد که هر یک از آنها به شدت مورد علاقه ام بود. ولی مهمترین برنامه‌ای که نه تنها من، بلکه عده‌ی زیادی را به امجدیه می کشید، مسابقه کشتی پهلوانی بود که برنده آن از شاه و در همان جایگاه سلطنتی بازوبند پهلوانی دریافت می کرد، که البته شاه آن را با دست خود به بازوی او می بست. وقتی بلندگو نام دو پهلوانی را که می باید زور آزمایی کنند اعلام کرد، خیلی ها تعجب کردند. آن دو شعبان جعفری و حبیب الله بنور بودند. حبیب بنور را همه می شناختند. یکی از بهترین کشتیگیران آزاد و قهرمان این رشته در وزن خود بود که حالا به میدان کشتی باستانی هم آمده بود. شعبان جعفری را هم کم و بیش می شناختند. ولی کسی تا آن روز نام او را در ردیف ورزشکاران و به خصوص کشتی گیران درجه 1 نشنیده بود. به هر حال آن دو جلوی جایگاه سلطنتی روی تشک کشتی رفتند و همه شاهد بودند که سر حبیب بلور به سختی به شانه جعفری می رسید. ناگفته نماند که کشتی باستانی محدودیت وزن ندارد. یعنی مثلا یک ورزشکار 120 کیلویی می تواند با حریفی 70 کیلویی یا کمتر زور آزمایی کند. بلور اندامی ساخته و ورزیده و متناسب داشت، در حالی که جعفری قدی بلند، هیکلی چاق و سینه و بازو و شکمی داشت که با وجود ستبر بودن چیزی از ورزیدگی در آن به چشم نمی خورد. به هر حال آنها با هم سر شاخ شدند و یک وقت دیدم که شعبان حبیب را از روی زمین بلند کرد. نمیدانم حبیب با چه فنی روی شانه شعبان سوار شد و باز با چه فنی ناگهان او را نقش زمین کرد. هیچ کس باور نمی کرد که هیکلی به آن کوچکی نسبت به شعبان توانسته باشد با چنین سرعتی یک دیو دژن را چنین سرنگون کرده باشد. تمام مسابقه کمتر از 1 دقیقه طول کشید. شعبان از زمین بلند شد. روی هم را بوسیدند و حبیب بنور به جایگاه رفت و شاه با دست خود بازوبند پهلوانی را به بازوی او بست. روزی را هم به یاد می آورم که در همان امجدیه مرحوم نامجو می خواست رکورد گیری کند. 2-3 سال پس از پایان جنگ جهانی دوم، اولین بازی‌های المپیک در لندن برگزار شد و اولین و تنها ورزشکاری که به نمایندگی از ایران در آن شرکت کرد، البته به ابتکار و خرج خود، آقای سلماسی بود که در رشته وزن برداری مدال نقره و شاید برنز، خوب به یاد ندارم، گرفت. و نام ایران را در مجامع جهانی مطرح ساخت. بلافاصله این ورزش در بین جوانان طرفداران زیادی پیدا کرد و قهرمانان خوبی هم در این رشته داشتیم که به خصوص محمود نامجو گوی سبقت را از همه را بود.